سلام و خسته نباشین به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. ایالات متحده روند صدور ویزه های مهاجرتی برای شهروندان 75 کشور به شمولی افغانستان را سر از 21 ماه جنوری متوقف خواهد کرد. وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه این موضوع را اعلام کرد. فهرست کامل این کشورها تا هنوز به گونه رسمی اعلام نشده است. وزارت خارجه ایالات متحده در شبکه ایکس نوشت که روند بررسی و صدور ویزه های مهاجرتی برای شهروندان 75 کشور را که مهاجرانشان با نرخ های غیر قابل قبول از کمک های رفاهی مردم آمریکا استفاده می کنند به حالت تعلیق در خواهد آورد. در ادامه آمده است این توقف تا زمانی ادامه خواهد داشت که ایالات متحده بتواند اطمینان حاصل کند که مهاجران جدید ثروت مردمی آمریکا را بیرون نخواهند کشید. با گزارش برخی رسانه ها در میان کشورهایی که به شهروندانشان ویزه مهاجرتی داده نخواهد شد، نام های افغانستان، پاکستان و سومالیا نیز ذکر شدند. در نتیجه انفجار در ولسوالی بتیکوت ولایت نینگرهار 14 تن زخمی شدند. فرماندهی امنیت طالبان در نینگرهار امروز گفت که این افراد پس از چاشت چهارشنبه در این ولسوالی در نتیجه انفجار یک بالون گاز زخمی شدند. به گفته منابع این بالون گاز در یک هتل انفجار کرده و تمامی زخمی ها کارمندان همان هتل هستند. زخمی های این رویداد به مراکز صحی منتقل شدند. انتظار می رود که شورای امنیت ملل متحد به درخواست ایالات متحده پس از چاشت امروز برای توضیحات در مورد وضعیت ایران جلسه اضطراری برگزار کند. با گزارش رادیو فردا، سازمان عفو بین الملل نیز در بیانیه خواستار تشکیل جلسه فوری شورای امنیت ملل متحد شده تا از کشتار بیشتر در ایران جلوگیری شود. این سازمان گفته است برای آنکه مقام های جمهوری اسلامی بدانند مسئولیت قضایی آنها به پایان رسیده، اقدام دیپلماتیک که جهانی لازم است. سازمان حقوق بشر ایران که در اسلو پایتخت نروژ مستقر است گفته که از آغاز اعتراضات ضد حکومتی در ایران دست کم 3428 معترض کشته و هزاران تن زخمی شدند. عباس راشی وزیر خارجه ایران آمار سازمان های حقوق بشری درباره شمار جانباختگان اعتراضات را رد کرد و تعداد کشته شدگان را فقط چند صد نفر خواند و گفت که جمهوری اسلامی بعداً آمار را اعلام خواهد کرد. به دلیل قطع اینترنت و راه‌های ارتباطی با ایران، شمار دقیق کشته شدگان اعتراضات هنوز مشخص نیست. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که تاکنون با شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران گفتگو نداشته و افسود نمیداند کشورش رهبری او را قبول میکند یا نه، و افسود که البته اگر بپذیرند برای من مشکلی نخواهد بود. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگار این خبرگزاری در دفتر کارش همچنین گفت که او خیلی خوب به نظر می رسد، اما نمیدانم در کشور خودش چگونه مورد استقبال قرار می گیرد. واقعا هنوز به آن مرحله نرسیده ایم و خیلی چیزها را بررسی می کنیم. در اعتراضات گسترده جاری در ایران، شعار جاوید شاه و این آخرین نبرد پهلوی برمی‌گرده از شعارهای شاخص معترضان در بسیاری شهرهای ایران است. معترضان شعارهای ضد حکومت و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را نیز سر دادند.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. برنامه هفتگی در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع برنامه امشب تحولات ایران و تأثیر آن بر منطقه است. در این یک ساعت با مهمانای برنامه درباره رویدادها در ایران و تأثیر آن به کشورهای منطقه و پیامدهای احتمالی این تحولات بر امنیت، اقتصاد و رفت آمدهای منطقه‌ای گفتگو میکنیم. شما مگه پرسش یا دیدگاهی دارین، پیام بفرستین یا مستقیما تماس بگیرین. واتسابی که میتونین به او پیام روان کنین امیل از پیش ما هست 0042072584 877-773 در خدمتتان است. مهمان محترمی که ایشان دعوت به عمل آوردیم فعلا دکتر محمد اسحاق اتمر استاد پوانتون آی سی دی در جرمنی هستند که برنامه مهمان برنامه ما هستند و همچنان پوهانت محمد بشیر دوتیال سابق استاد پوانتون و کارشناس مسائل اقتصادی مهمان برنامه ما هستند. پوهانت دوتیال خوش آمدین سب به برنامه.
تشکر، سلامت باشین. من هم سلام و احترامات خود تقدیم میکنم.
بسیار زیاد تشکر استاد محترم. اتمر صاحب شما هم خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین نظر صاحب، سلام بر شما و جناب دودیال صاحب و کسایی که ما را میشنوه.
بسیار زیاد تشکر، مانده نباشین، در قسمت اول هم تشریف داشتین. بسیار زیاد تشکر از همکاریتان. بهرحال دودیال صاحب بسیار کوتاه سخن اول از شما، چون ریش سفید ما هستین، چی گفتنی دارین در مورد از این موضوع تحولاتی که در اورج در ایران هست، چی تأثیر به منطقه خواهد داشت مخصوصا به افغانستان؟
بله، راستی هم تحولات بسیار دراماتیک و بسیار سریع در منطقه رخ داد و این تحولات خصوصا از نقطه نظر امنیتی و اقتصادی و قدر خوشبین و مطلوب نیست، بلکه فوق العاده خطرناک و قابل تشویش است، خصوصا در حالی که ایران کشور همسایه ما شما است و ما با اونا در تجارت شریک بودیم و خصوصا تجارت مواد اولیه ما زیادتر به ایران وابسته بود که این عبارت از مواد غذایی بود در قدم اول و بعد از او کیفیت دوایشان هم بد نبود و همچنان از نقطه نظر منابع انرژیکی نفت ایران برای ما شما این سه بخش تجارت برای افغانستان مهم بود و معلومدار وضعیتی که پیش آمده ای بالای تجارت و قیمتها هم تاثیر داره و از همین خاطر مردم ما نه تنها ای که دلسوزی داره به حال مردم ایران که چقدر در سه روز چهار روز چقدر تلفات دادن، در پهلوی از این دلسوزی از بابت اقتصاد وضعیت خود هم در تشویش هستن. امید است که این وضعیت هرچی زودتر حل شود و از این مزیقه اقتصادی تمام مردم منطقه بیرون آیند. ما تنها افغانستان مد نظر نداریم، بلکه وضعیت اقتصادی خود مردم ایران، ملت شریف ایران که همسایه ما شماست و مردم بیچاره خود ما افغانها و کشورهای تا اندازه آسیای میانه که تمام زینا از این مزیقه اقتصادی و تشویش رهایی بیافند.
بله تشکر استاد محترم. اتمر صاحب شما چی گفتنی دارین در این مورد، مخصوصا از نقطه نظر سیاسی اگر به موضوع نگاه کنین چطور است وضعیت؟
تشکر نظر صاحب. ببینین ایران مشکلی که داره، مشکل ایران از حالی نیست، مشکل ایران از زمانی که حکومت آخوندی در ایران حاکم است این مشکل با مردم خود داشته، همیشه مردم توسط رژیم سرکوب شده، بندی شده، اعدام شده و تعداد از اینا بازارها و غیره در هر زمان از زمانی که خود خمینی زنده بود که اول با کمک اینمی مردم ایران قدرت سیاسی را به دست گرفت، ولی بعدش امو مردمی که اینا را کمک کرده بود، امو جوان ها و روشن فکرهایی که در پالیزی بودن، با کشتن از اونا شروع کرد. شما دیدیم که یک نظام را که با اشتراک مساعی احزاب مترقی و سیاسی او وقت ایران موجود آمده بود او را کلش را تجرید کرد و نظام تنها با دست حکومت آخوندی آمد و سر از هم اینا در طول 47 سال هر بار اینا مردم سرکوب کردن، مردم کشتن، دست به قتل های زنجیره ای زدن، ترور کردن. اما جنایت را که شما میبینید در رژیم آخوندی ایران موجود بوده و است و به این ترتیب جنبش های مختلف در دوره های مختلف که موجود آمد، مثلا اگر جنبش سبز میرحسین موسوی باشه یا مثلا جنبش مهسا امینی باشه یا این جنبش باشه قبل از او، این کل از این یعنی نشان میده که مردم ایران در 47 سال با رژیم آخوندی سر سازش پیدا نکردند و یا رژیم نتانست که در طول 47 سال با مردم خود یک زبان مشترک پیدا بکنند. این به علت سیاست گذاری های نادرست رژیم بود. اینا به واسطه که منابع مردم ایران در خدمت مردم ایران قرار بدن، اینا به جنگ های نیابتی رفتن، به نیروهای نیابتی روان کردن و دست درازی کردن به منطقه، به کشورهای همسایه. اینا احزاب نیابتی و به اصطلاح جنگ های نیابتی را در عراق شروع کردن، در سوریه شروع کردن، در لبنان قسم شروع کردن، در فلسطین شروع کردن، حتی در یمن شروع کردن. و اینمی سرمایه گذاری هایی که ملت ایران همیشه انتقادشان است که ما مردم ایران خود ما در گشنگی و در فقر قرار داریم، شما میلیارد ها دلار صرف سیاست های آخوندی خود برای امو گروپ ها روان میکنند که اونا گروپ های نیابتی شما هستند. و به این ترتیب مداخله ایران در منطقه به چشم دیده میشه، در افغانستان، در آسیای میانه و همچنین در شرق میانه، در کشورهای خلیج ایره با وضوحات میبینیم. از چنده که یا یکی دو سال که امی مشکلات ایران با جهان به وجود آمده و اخیراً در قضیه فلسطین و جنگ 12 روزه که با اسرائیل داشتن، اینا ایره نشان میده که ایران اون نیروهای نیابتی خود امروز هم در فلسطین از دست داده، هم در عراق، هم در سوریه، هم در لبنان، و این فشارها روز بروز سر از اینا زیاد شده میره. و از طرف دیگه مشکلی که ایران فعلا داره با امریکا و جامعه جهانی این مسئله تظاهرات داخلی نیست، بلکه مشکل از اونا مشکل برنامه هستوی خود ایران است. یعنی امریکا پیش از جنگ اسرائیل و هم بعد از جنگ اسرائیل، زمانی که امریکا میگه که ما حاضر هستیم به گفتگو اگر ایران آمادگی نشان بده برای گفتگو، که شما شاید هستیم که چند بار اینا رفتن در جاهای مختلف، کشورهای مختلف، امی کمیته مذاکره کننده اینا صحبت های داشتن، ولی نتیجه نهایی را دست ناوردن. و تا این روزایی به شکل یک معزل باقی مانده. ایران همیشه کوشش کرده که از امی مذاکرات به نفع خود زمان بگیره و همیشه برای گرفتن زمان اینا پیشکش کردن که ما حاضر هستیم که مذاکره میکنیم. ولی این روز مشکل ایرانی است که از یک طرف امریکا در این موضع استوار است که ایران با تمام راکت های بالستیک خود از بین ببره، غنی سازی را متوقف کنه، کاملا ایر از بین ببره، برنامه هستوی را کنار بگذاره. در غیر از او تهدید کرده خود امریکا و کشورهای که اونا با امریکا هم پیمان هستند که دیگه مذاکره برای ایران به کار نیست. ای که امریکا فعلا سر کدام گزینه فکر میکنه شما میفهمین که هنوز نهایی نیست، ولی اهتمامات گرفته شده. یعنی ای در امریکای اهتمامات گرفتگی است، ولی با مو تصمیم نهایی خود رئیس جمهوری امریکا منتظر است که بالاخره ایران در مورد ایران کدام تصمیم خواهد بگیرن.
بله بسیار زیاد تشکر. ما در واتساپ برنامه را که اعلان کردیم بعد از شنونده پیام گذاشتن، با اجازهتون یکی از یار همینجا در تلفن خود میخوایم بشنوانم ببینیم که صدایش شنیده میشه میشه یعنی. بله،
بنده از این جنگی که در حال وقوع هست بسیار نگرانم. اوضاعی منطقه و جهان را نگران میکنه. همه چیز منفی است، خصوصا در افغانستان بسیار تاثیرات منفی میگذارد، از لحاظ اقتصادی، سیاسی، همه جانبه. بسیار وضع افغانستان و منطقه بسیار به خطر مواجه شد.
بله، خب استادای محترم شنیدین مثلا افراد نرمال اینا اسم خود دهقان ماندن، یعنی وظیفشان هم بخلم دهقان هستن، اینا هم موضوع رو تعقیب میکنن و اظهار نگرانی میکنن و در جای هم نوشته کسی که میگن جنگ در حال شکلگیری هست و یا انقریب به وقوع می پیوانده یا از قبیل مسائل. از نظر من خطر بزرگ در منطقه و جهان است، اگرچه بعضی ها سبک و سهل فکر میکنن، ولی خسارات این جنگ از حد و حساب میگن میگذره. تلفات جانی و مالی در منطقه و جهان زیاد میشه. از قبیل بعضی افراد اظهار نگرانی میکنن. دودیال سب، شما چی میگین به افراد کشور که این مسائل تقریبا اما مثل شما واری مثلا تجربه سیاسی ندارن، افراد نرمال در افغانستان در ایران بسیار زیاد کار میکنن، وضعشان بسیار زیاد خراب است، بر از اونها چی خواهد شد؟ از این نقطه نظر به موضوع شما دودیال سب چطور فکر میکنین؟
واقعیت است مردم ما حق دارند که از این بابت در تشویش باشند. هم ملت شریف مسلمان و همسایه ما مردم عوام زیر فشار هستند و از بابت آینده خود تشویش دارند، خصوصا این وضعیت بسیار حساسه که آل واقع شد. ظرف سه روز تقریبا اضافه تر از 3,000 مردم شریف ایران شهید شدند و هم مردم افغانستان که ما با اونا برادری داریم، همسایگی داریم و یک شریک تجارتی ما هست و این مردم عادی ما هم میفهمند که افغانستان یک جامعه مستهلک است. این تجارت ما معمولا فقط واردات است و او هم عمدتا مواد غذایی و این مواد غذایی از کشورهای همسایه ما، از ازبکستان و تاجیکستان و قزاقستان و ایران و پاکستان، و خصوصا در این وقتا که پاکستان راهشون بسته شد، بس یگانه امیدی که مانده بود طرف ایران بود و ما با ایران تجارت خوبی داشتیم، خصوصا در مورد محصولات غذایی مثل لبنیات، مثل شکر و ادویه، نفت، اینا تماما از ایران می آمد و وقتی که در اوجه وضعیت بحرانی میشه تا اندازه نرخا هم بلند میره و تا اندازه زیاد ایران مکلف است که به خاطر امنیت خود، به خاطر تدابیر احتیاطی، اونا سرحدات هم بیشتر کنترل کنند. این بسته شدن سرحدات بنابر دلایل امنیتی و قیمت شدن مواد خوراکی در اوجه برای مردم ما کاملا قابل احساس است که اونا در تشویش باشند. این حقشان از این بابت در تشویش هستند.
بله، حتما صاحب محترم، با تجارب 50 سال گذشته اگر یک اتفاق بفته، کلگی به این آرزو نیستن که اتفاق بفته، اگر جنگ بستلا شود، اگر این احتمال از این، بسیاری ها مجبور خواهد شدن مهاجرت بکنن. مردم خود ایران هم به کشورهای همسایه، مخصوصا افغانستان نزدیک است، و او طرف با آذربایجان و ترکمنستان اونا هم فکر میکنم همسایگی دارن، پاکستان، بعضی ممالک عربی. در او صورت یک حرکت بسیار بزرگ مهاجرت هم اتفاق خواهد افتاد، یعنی چطور خواهد شد؟ اتمر سه؟
بله، باور ما ایست که جنگ در هیچ صورت خوشبختی نمیاره. یعنی در هر کجای دنیا که جنگ باشه، امروز جنگ اوکراین ببینین، اما تاثیرات چه ما در اروپا میبینیم، در افغانستان میبینیم، در پاکستان میبینیم، تقریبا کل دنیا از جنگ متاثر است. به می ترتیب اگر در همسایگی افغانستان جنگ صورت بگیره، یقینا یک کشور که او از نظر اقتصادی ضعیف باشه، از نظر نظامی هم ضعیف باشه، از نظر سیاسی هم اون موقف که لازم است که در جهان نداشته باشه، طبیعی است که زیاد آسیب پذیر می باشه از تمام این تحولات. اما یک چیزی را که ما عرض می خواهم بکنم ایست که جنگی که امروز در ایران اگر صورت بگیره یا امریکا حمله بکنه بر ایران، یک جنگ طولانی نخواهد، یک جنگ چند روزه یا یکی دو هفته بیشتر نخواهد بود. چرا؟ تجربه‌ای که امریکا باید از افغانستان گرفته باشه، با دنبال او جنگ‌های طولانی فرسایشی دیگه در هیچ کجای دنیا نخواهد رفت. و این به ضرر امریکا است. هم از نظر نظامی امریکا او قوت نداره که نیروهای خدا برای یک مدت طولانی در ایران نگاه بکنه و ویایی که بتانه مصارف این جنگ تامین بکنه، چون میفهمند که مصرف جنگ خیلی زیاد است. امریکا به گفته خودشان $1 تریلیون در افغانستان تنها مصرف کردن. به این ترتیب امو توانمندی امریکا فعلا نیست در امریکا. مسئله وینزویلا است، مسئله اوکراین است، مسئله گرینلند است. این مسئله است که امریکا را مصروف ساخته و امریکا تنها برای جنگ ایران چی نیست، آماده نیست که جنگ ایران تنها با پیش بره. این حالی اگر طولانی مدت این جنگ دوام بکنه، یقینا مثل افغانستان ولی ایران هم میره به جنگ های داخلی. چرا؟ تمام مردم ایران به این نظر نیستن که فعلا اینا مخالف امی رژیم آخوندی باشه. اکتداد مردم هم شما میبینن در ایران که اینا از رژیم آخوندی دفاع میکنن و اینا مثلا از این پشتیبانی میکنن. به این ترتیب ما میبینیم که یکی که مسئله سلا در ایران هم امکانات بسیار زیادش است که از در طرف برسه و از طرف دیگه امی اختلافات بین گروپ های سیاسی و قومی که در ایران است ساختارش مثل افغانستان است. و این احتمال زیرا داره که جنگ بسیار طولانی شد و خانه جنگی برسه و خانه جنگی خود طبیف که کل منطقه و ایران از پای می اندازه. به این خاطر من باور ندارم که اگه حمله نظامی امریکا برای یک حمله طولانی مدت یا فرستادن نیروهای نظامی بر مدت طولانی در ایران باشه. اینا صرف با گمان ما، اما قراره که ما از مطبوعات مشنام و تحقیب میکنم، 50 هدف حدود 50 هدف در ایران مشخص کردن که البته اهداف مختلف است. صرف میخوان که اونو اهداف اینا نابود کنن و بعد از برند پشت کار خود. باز خود مردم ایران میپامون کارشان و نظامشان. دیگه باور بیست که امریکا برای جنگ طولانی آماده نیست و یا نمیخواه که به جنگ طولانی بره. و ای که تاثیراتش به کشور ما مستقیم است، مثل که دو دیال سر گفت از نظر اقتصادی بسیار ما، یعنی تقریبا 40-50% ما متکی به اموال ایرانی هستیم، چی از نظر خوراکی، چی از نظر انرژی و سوخت. و به می ترتیب میبینیم که حدود 3-4 میلیون مهاجر ما در ایران است. هر جنگی که اونجا وقوع پرونده ای سر مهاجر ما تاثیر میکنه. و ما در جنگ 12 روزه اسرائیل هم دیدیم که مهاجرین افغان بسیار با بهرمی از ایران کشیده شدن و طبیعی که تاثیر داره هم سر سیاست افغانستان هم سر اقتصاد.
بله، تشکر. ما از آقای پوهان نصرالله استانکزای هم یک صدا داریم، یک 2-3 دقیقه هست. با اجازهتون اونا رو هم بشنیم، ببینیم اونا از کدام پنجره به موضوع نگاه کردن.
اوضاع اعتراضات در ایران نشان دهنده یک وضعیت است که نشان میده که در برابر حکومت های استبدادی مردم در نهایت امر مجبور میشن که دست به قیام بزنن و از وضعیت موجوده که بر مردم ایران چه از نظر اقتصادی تحمیل شده که مردم در فقر و تنگستی زندگی میکنن و چه هم از نظر سیاسی و امنیتی فشار را که حاکمان ایران بر مردمشان تحمیل کرده، سبب ازی شده که مردم دست به قیام بزنه. و این مظاهرات که تقریبا بیشتر از 2 هفته میشه ادامه داره و هنوز هم آثارش دیده میشه، با یقین پیام است برای زماندارای ایران که پایهایشان متزلزل میسازه. تاثیرات ازی در کل بر منطقه و جمله افغانستان با یقین که تاثیرات خود خواهد داشت. در منطقه تاثیرات ازی بر کشورهای عربی هست، با وجودی که مشابهت مطلق با بین ایران و کشورهای عربی و حکومتهایشان وجود نداره، اما این احتمال وجود داره که به عنوان یک منبع الهام برای کشورهای عربی هم در آینده ها مبدل شود. در پاکستان با در نظر داشت وضع به سامان اقتصادی و فقر که مردم پاکستان به او مواجه هستند، وضع سیاسی بی ثبات پاکستان و همچنین وضع امنیتی ناگوار پاکستان، ایره زمین ساز از این خواهد بود که در پاکستان هم اعتراضات شکل بگیره در آینده ها. و از طرف دیگه ایره هم نباید فراموش بکنیم که افغانستان که با ایران مشترکات بسیار متعدد داره، معمولا افغانستان جمله کشورهایی است که از اوضاع با ایران نسبت به همه کشورهای همسایه دیگه خود تأثیراتش بیشتر است، به دلیل از اینکه وجوهات فرهنگی وجود داره، رفتارهای متعدد وجود داره و همچنان میلیون ها مهاجر که در ایران وجود داره و با خانواده هایشان در افغانستان ارتباط داره، یقینا به یک منبع الهام تبدیل خواهد شد، به دلیل از اینکه در افغانستان هم حکومت حاکم موجود یک حکومت مستبد است و میتونه که انقلابات و شورش هایی که یا اعتراضاتی که در ایران صورت بگیره افغانستان هم متاثر بسازه. از نظر روابط بین المللی، از جایی که غرب به خصوص ایالات متحده آمریکا به عنوان منبع الهام و حمایت کننده خود تبارز میتونه، با وجودی که دارای اهداف سیاسی معین خود خواهد بود و هست امریکا در قبال ایران، من فکر میکنم که این نقطه قابل توجه دیگه هست که این پروسه اعتراضات سرعت میته و اعتراض کننده هایی را درک میکنن که در بیرون هم حمایت کننده ها دارند و یقینا که اگر کشورهای دیگه هم چنین حرکات واقع شد و امریکایی ها و غربی ها در چنین موقف قرار خواهند گرفت، از نظر اقتصادی بسیار واضح است که تأثیراتش به تمام کشورها خواهد بود، چون ایران به عنوان کشوری که از لحاظ منابع و از لحاظ تجارت و ترانزیت از اهمیت خاص برخوردار است، تأثیرات خود خواهد داشت، نارامی هایش بر منطقه، از جمله بر افغانستان که تقریبا تا زیاد حدود زیاد تجارت و ترانزیتش با ایران است، تأثیرات خود خواهد داشت و بحران اقتصادی در افغانستان و منطقه و ایران عمیق‌تر خواهد شد.
بله دودیال سپ، شنیدین آقای استانکزای، شما چی فکر میکنین؟ مخصوصا من تلویزیون های دیگه دنیا رو هم تعقیب میکنم و متخصصین ترکی همیشه یک موضوع میگه تا اردوغان هم به زبان میارن، نقش سازمان ملل متحد همیشه اونا تحت سوال میارن، میگن باید سازمان ملل متحد باید به بسیاری مسائل مداخله بکنه، میگن منتها امو ویتو پین مملکت که ویتو میکنه، او میگن امو قدرت امی ملل متحده میگه پایین میاره. شما چی فکر میکنید دودیال صاحب که در این مورد نظر شما چی هست؟
بله، مؤسسه ملل متحد بعد از جنگ جهانی دوم تأسیس شد و ای امو جامعه جهانی است که قبل از جنگ جهانی دوم وجود داشت و من خود منشور اینا بسیار معقول، بسیار بشر دوستانه و تانست تا سالهای زیاده را تانست که یک پرستیج لازم را داشته باشه. متاسفانه با مرور زمان خصوصا بعد از این که قدرت یک قطبی شد در جهان، یعنی بعد از سالهای 1990 نقش ملل متحد به مرور زمان کمتر شده رفت و این هم تاثیر اقتصادی بود که قسمت زیاد مصارف زیر زیادترین مؤسسات زیر ایالات متحده آمریکا به عهده داشت و اونا به مرور زمان مثلا از یونسکو یا محیط زیست و در این مسائل اونا کمک های خود کمتر ساختن. و از طرف دیگه مطابق فرمودی خود شما که امی موجودیت حق ویتو ولو یک ویتو هم باشه، این میتونه تمام فیصله را در به تعلیق بیاره و قابل اجرایی نسازه و چون معلوم دار در اینجا منافع مختلف است، منافع کشورهای غربی با چین سازگاری نیست، از چین مثلا در طی مدت گذشته با شوروی و اینا سازگاری نداشت و منافع شوروی با آمریکا سازش نداره، در اینجا طبعا بسار کم فیصله های وجود داره که با اکثریت قاطع فیصله شده باشه. ببینید داغ‌ترین مسئله در طول 40-50 سال گذشته موضوع فلسطین بود.
و آنقدر ظلمی که بالای مردم فلسطین صورت گرفت بالای هیچ کشور و مردم صورت نگرفته، اما ملل متحد هیچ نقش را بازی کردن نتانست، خصوصا در این آخر ما شما میبینیم امیالی هم خونریزی و بدترین ظلم بالای مردم فلسطین دوام داره. تنها ظرف دو روز گذشته حدود 32 طفل از سبب سرما حیات خود از دست دادن، ولی ملل متحد ناظر است، هیچ چیز فیصله نتانست. خب به هر صورت موضوع ایران هم انقریب به شورای امنیت ملل متحد ارسال شده، مجلسشان دایر خواهد شد، سبا شاید در این ساعت ما فیصله از اونا رو بشنویم که اونا در این مورد چی میگن. اما آنقدر قاطع نخواهد بود مثل که اقدام تنهایی قدرت اسرائیل و امریکا و اینا تعیین کننده است، شاید از ملل متحد یک رول مشوره و رول اعلامیه و اینا را شاید داشته باشه، و این چنین اعلامیه ها را بار بار ملل متحد صادر کرده ولی آنقدر قابل تطبیق نبوده. ولی بازم ما مایوس نمیشیم، امید است که احساس بشر دوستانه تمام بشریت معطوف شود و مردم بیچاره ایران از این کشتن رهایی بیابند، نه تنها مردم ایران بلکه سایر مردمی که زیر فشار هستند، در جنگ قرار دارن و تحت استبداد هستن، امید است که هم از اینا رهایی بیفتن و از راه های هست که رهایی بیفتن، اما منافع قدرت هاست که هنوز هم این تضاد ها و جنجال ها را اضافه تر می سازه و دست های مخفی در اینجا کار می کنه و وضعیت به این حالت رسانیده.
تشکر. خب اطمس محترم، یک مسئله دیگه هم هست که در تلویزیونای ترکیه متخصصین امی شرق میانه اینا از دیگه پنجره به موضوع نگاه میکنن، اونا بعض متخصصینشان به این حراس نشان میتن که این گونه کارها مثلا شاید باعث از این شوه چین هم جرات پیدا کنه، به طور مثال بگه تایوان هم میرم به زور خود میگیرم، از این قبیل مسائل اگر تر یک چیز شوه، اتر یک احتمال به نظر شما هست یا نیست؟ مثلا روسیه اگر بگه ما آسیای میانه را پس میگیریم، مثلا شوروی سابقه، او اتر ذهنیت دارن، اتر اظهار چی میکنن که جهت منفی از این مسئله را به این شکل بزبان میارن، و از دیگه طرف اونا فکر میکنن که اروپا بسیار پسیف مانده دم از تعیین سیاست های بین المللی، یعنی یک قسم میگن که اونا فعال نیستن. یعنی شما چی فکر میکنین اگر از این نقطه نظر بی‌طرفانه اگر انالیز کنین؟
یقینا همینطورم هست، بخاطر از این که ببینین همون نرمایی که پیشتر کشورها زیاد به او تاکید و پافشاری میکردن و او نرمای حقوق بشری و مثلا همپذیری انسان ها و یا مثلا احترام به حقوق زن یا مثلا به دموکراسی و معیارهای انسانی یا به اصطلاح عمومی که نصاب سیاسی که داشتن، امروز اون نصاب سیاسی از بین رفته و علتش هم چرا از بین رفته؟ ای امو قدرت های بزرگ، یعنی در رأس قدرت های بزرگ دنیا، اینا خودشان هم این معیارها را شکستندن، هم امریکا هم روسیه و هم بعض از کشورهای دیگه دست به چنین کارهایی زدن که اونا از نظر معیارهای دیپلماتیک برای کشوری که او خودش سردمدار دموکراسی در جهان باشه او درست نبود، ولی این کار شد. ما دیدیم این کار در طول 20 سال گذشته در جهان صورت گرفت و عملا امروز شما اگر مقایسه بکنین جهان امروز با جهان 20 سال پیش کاملا متفاوت است، و یا مخصوصا سیاست مدارایی که اونا به هیچ قول و به هیچ فکری که بودن پایبند نبودن، یعنی او را خودشان امون نرما را زیر پای کردن. امروز یه حالت در دنیا است، مثلا در روسیه اگر شما ببینید این چیز است مثل که امریکا در دنیا بکنه، این همی کار را که امریکا بکنه روسیه بکنه، چین میکنه و احتمال داره این گفته شما که بالاخره همی فرصت بر چین هم مساعد چما که چین هم سر تایوان هم نبکنه. ایران ما امروز از این مجرا باید ببینیم که او
میاره که در جهان بود یا یک مسئله دیگه که ملل متحد این اختیار داشت امر نهی شورای امنیت ملل متحد میکرد، امروز او هم کسی برش وقت نمیگذاره. ای در مجموع امی یعنی خراب شده است، بین رفته امی میاره نیست. اما حق چی از که هر که زور بود بخونه او نمونه قبل است، هر که زور بود هر چیزی که خواست در هر کجای دنیا که خواست امو کارا میکنه. رئیس جمهور یک کشور میره کسی دیگه از خانهش میگیره، از اتاق خوش میبره، در کشور خود را بندی بکنه. این قانون جنگل امروز در دنیا حاکم است، ما این عملا میبینیم و این در کشورهای میبینیم که دم از دموکراسی و بشریت و انسانیت و به اصطلاح اخلاقی گفا میزنند. دیگه این طور از امکان نیست که امروز می فرصت هر کشور داشته باشه. اما در صورتی که دنیا یک بار دیگر بفوش نه و یک موقف نگیره، ما فکر میکنیم این ادامه پیدا خواهد کرد. بخش سوال دیگه تن که کشورهای اروپایی، بله کشورهای اروپایی امروز خوی اینا دنبال روی سیاست های امریکا بودن و امروز شما میبینین که امریکاست که کشورهای اروپایی را ضعیف ساخته و امریکاست که به تصامیم کشورهای اروپایی چندان وقت نمیگذاره و یقینا که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی کشورهای اروپایی در یک سردرگمی قرار داره. اینا نمیخوان یا نمیفهمن که باید در کنار ای تحولات که چنان سری روان است بالاخره چی تصمیم بگیرن.
بله خب اطمرس محترم، شما چی فکر میکنین برای از این که امی سبب اصلیه که نشان داده میشه مسئله گویا مسئله اتمی ایران هم یکی از مسائل عمده و اساسی به خیالم هستک دیگه، شما چی مشکل اساسی را اگر بازم تکرار کنیم به بعد شنونده های عزیز ما که یعنی چرا این مسئله به این شکل به این حد به این درجه رسید؟
ببینید یک مشکل حکومت ایران با مردمش است که او یک بحث جدا است و این بیشتر مردم این بود که مردم در طول نمی 47 سال در زمانهای مختلف اینا علیه حکومت خواستای را مطرح کردن، دست نست از اورات زدن، دولت همیشه برشان جواب با خشونت داده، کشته دادن، بندی کردن، اعدام کردن، یه گپا بوده و تا امروزم یک مسئله حل ناشدنی اجتماعی در خود ایران است. یعنی ایران ایرا ثابت ساخت مردم ایران که دیگه سر سازش به رژیم آخوندی ندارن، ولو کشته شوند، بندی شوند، اعدام شوند، هرچی کنند. بالاخره اینا باید یک رای را پیدا بکنند که نظام از پای بیاندازند و قدرت را به دست مردم، یعنی مردم خودش به دست بگیرند. یکی مسئله ایران است که ایران مشکل با دنیا دارد. مشکل دنیا با ایران، مثلا امریکا و اروپا و کشورهایی که دوست امریکا هستن، اونا سر مسئله هسته‌ای ایران تاکید دارن که ایران باید اگر ایران خلاص الله هسته‌ای نشوه، خطر ده که ایران بر منطقه و بر دنیا متوجه میسازه، خطر جبران ناپذیر است. و از اون خاطرم است که ایران همیشه به عوض از اینکه اینا منابع خود از خدمت مردم در راه رفاه و آسایش مردم مصرف کنند، اینا سر گروپ های نیابتی در کشورهای همسایه و منطقه مصرف کردند و امروز ملت ایران از این ناراضی است و علت چه میمیست که اونا دست به تظاهرات میزنند. ولی مسئله که دنیا با ایران داره مسئله سلاح استیش است، سلاح بلاستیکی، راکتای بلاستیک است که امریکا میخواهد که از ایران که برنامه استیوی خود کنار بگذاره، سلاح راکتای بلاستیکی خود از بین ببره، اما غنیسازی را متوقف بسازه و این چیزایی است که ایران ایره در طول اینمی مدت همیشه سعی تلاشی کرده که از طریق مذاکره با امریکایا بشینه و تا اندازه زمان خریده و کوشش کرده که از این طفره بره یا به اصطلاح یک رای را پیدا بکنه که ایره دنیا از این برنامه کنار نکشه. ولی این هم خط سرخ است برای دنیا که دنیا مجبور است که با این کشور که به هیچ نرم قانی نیست و این کشور که دست به مداخله میزنه، این کشور که اینا گروپای نیابتی را در منطقه تربیه میکنه، این کشور که به گف مردم گوش نمیکنه، اونا به گف دنیا چی گوش خواهد کرد؟ از خاطر است که دنیا هم یه خط سرخ است برشان، یا باید ایران با تمامی خواسته و موافقت بکنه، یا ایران باید یک تقابل با جامعه جهانی، با آمریکا و با دنیا داشته باشه.
بله بسیار زیاد تشکر. شنوانده عزیز، اگر شما خواسته باشین میتونین به می واتساپ پیام بگذارین، مثل دوست دیگر ما که گذاشتن. به مرتان یک دفعه میگم 00-42-07-25-84-77-73 در خدمتتان هست. خب به هر حال دودیال صاحب محترم، سابق مثلا در آسیای میانه هم که مسئله ترکستانی گپا شد، در اونجا سرمایه گذاری ها که میشد میگفتن در اینجا دولت ها اگر دموکراسی نباشه سرمایه گذاری نمیشه. ببخشید مرام سلفه گرفت. حالا اگر در این ممالک اسلامی در این منطقه اگر رژیم ها قابل اعتبار نباشه سرمایه هم جمع نمیشه، نه؟ نتیجه چی خواهد شد؟
بله، سرمایه گذاری عمدتا مربوط دو نوع امنیت است. تا که سرمایه گذار، چه سرمایه گذار ملی باشه چه سرمایه گذار خارجی، تا که این دو نوع امنیت احساس نکنه و مطمئن نشه، به هیچ صورت سرمایه خود اونا به خطر نمی اندازن. و ساتانا یک اصطلاحی داره، میگن از همه چیز که پول و سرمایه ترسندوک است. انسان وقت ترسندوک نیست مثل که پول و سرمایه ترسندوک است. مثال میتن، میگن وقتی که یک کسی ببینه که والا یک خطر متوجه است، اولا متراو پیسه خود میدوانه در یک جای مطمئن میمانه و رجا به جای میسازه، باز پس میه، پس میه ده میخوانه ده میجا منتظر میشه که باش خطر میه یا نمیه، یا خواهد آمد یا نخواهد آمد. اما اولتر از همه امو پول دارایی خود برد. دیگه ساتانا میگه که از همه که بیشتر سرمایه ترسین دوک است. و سرمایه، سرمایه گذار بدون امنیت، امنیت فیزیکی و امنیت احساسی. امنیت فیزیکی یعنی امنیت است که کدام خطر جنگ و کشتن و حمله وجود نداشته باشد. امنیت احساسی از دیگر هم مهم است و او عبارت ثبات، موجودیت بیمه ها، موجودیت قراردادها و قوانین و مقررات است. وقتی که وضعیت ثبات نداشته باشه، معلوم دار اسناد مهم، قوانین و مقررات و لوایح و اینا هم متزلزل می باشد. ما فراموش نمی کنیم که تنها امنیت فیزیکی را در نظر بگیریم، بلکه امنیت احساسی از اون مهمتر است. و در چنین حالات این هر دو نوع امنیت وجود نمی داشته باشه. امروز عملا این امنیت ها هم در یک تعداد کشورهای مثل لبنان و عراق و سوریه و اینا از بین رفته، با وجود از اینکه در سوریه رژیم سابق سقوط کرد، ولی وضعیت سیاسی هم تا اندازه مردم قانی است و قدر اعتراضات و جنگ وجود نداره، ولی تدابیر برای زیربناهای اقتصادی سوریه هنوز هم زیر دست گرفتن نشده و عراق هم به می ترتیب. لیبیا را ما شما می بینیم، در لیبیا ترانسپورت عامه رایگان بود، تعلیم رایگان بود، برای کسایی که عروسی می کردن 4,000-5,000 دلار هم دولت می داد برای طفلشان به می ترتیب. تا این اندازه در وجه بیمه به می ترتیب، بیمه صحی به می ترتیب و همه چیز مایا بود. امروز هیچ اثر از او وجود نداره و سرمایه گذاری خارجی هم در لیبیا علاقه نشان نمی ده. و افغانستان هم ما می بینیم در 4 سال همه گی می بینن که جنگ خاتمه یافته، ولی نه سرمایه گذار داخلی آمده به اندازه کافی سرمایه گذاری کرده و نه سرمایه گذاری خارجی وجود
وجود داره، در حالی که پولی که به افغانستان امروز میه در هیچ وقت نمی آمد. اینو من برای اطمینان بر شما میگم. و متاسفانه سرمایه افغان ها یا در کشورهای خلیج است یا تا بمکاک و ترکیه و در همه جا سرمایه افغان ها وجود داره، ولی به داخل افغانستان نمیاره. در سوال شما ای بود که در چنین وضعیتی که ثبات نداره و در چنین وضعیتی که منطقه زیر تهدیدات امنیتی است، بر علاوه خطر تهدیدات و اینا هم هست، اون عملا ما میبینیم تهدیدات بالای ایران وضع شده، تهدیدات بالای کشورهای دیگه وجود داره. در چنین حالت سرمایه گذاری شاید بسیار کم باشه، سرمایه گذاری بسیار کوچک و زود ثمر شاید باشه، اما سرمایه گذاری های انکشافی، سرمایه گذاری های طولانی مدت، سرمایه گذاری ها در پروژه هایی که بسیار رول مهم داشته باشه در اون صورت نخواهد بگیره.
بله، تشکر از نظرتان. خب حتما صاحب محترم، شما در مورد از این که مثلا ممالک که به گفته بسیاری ها به یک سیستم یا به سیستم یک حزبی اتکا میکنن و از مردم قدرت خود گرفته نمیتونن، اینا تجدید نظر خواهد کردن در شکل نظامشان، یعنی چی فکر میکنین در این مورد؟
نظام های ایدئولوژیک و یک فکری که هستند، اینا از همه چیز کده، از منافع ملی کده، از منافع مردم کده، اینا مدید ایدئولوژیک خود برتر می دانند. و این نمونه ها شما در اتحاد شوروی سابق هم دیدیم و شما می بینین که اتحاد شوروی سابق بعد از 70 سال بالاخره سقوط کرد از اون نظامی که داشت و امون نظام ایدئولوژیک، دید که نمیشه، اتحاد شوروی سابق دیگه تجزیه شد، فرو پاشید. و به این ترتیب این 47 سال است که ایران رو میبینین که اینا هیچ سرسازش ندارن و هیچ، همه چیز فضای امون فکر سیاسی خودشان است و میبینین هم که هیچ موفق نیست. یعنی بعد از گذشت 47 سال امروز اکثریت مردم ایران از رژیم فعلی ایران ناراضی هستند و این تجربه را ما در افغانستان هم داشتیم. حزب دموکراتیک خلق افغانستان 14 سال به مو تکروی خود ادامه داد و نتیجهش هم مردم دید، هم شما دیدید. و حالی ما میگم است، ما هر نظامی که باشه که او از دل مردم نخواسته باشه، با مردم یک تفاهم نداشته باشه، یعنی نظامی که به اساس یک انتخاب نامده باشه، بالاخره او محکوم به فناست. امروز ما نظام هایی را در دنیا هم میبینیم که اونا از راه انتخابات آمدن، ولی رفتن به نظام های تبدیل شدن که پس آنها شما میبینید که اینا به نظام دکتاتوری تبدیل شدن. اینا صرف وسیله بودن که اینا تانستن که مردم فریب بتن و بازی بتن، قدرت سیاسی رو دست بگیرن، بعد از اون چیزی که خودشان خواستن و کار کردن. و این ما در کشورهای شرق میانه و در کشورهای منطقه به خوبی دیده میتونیم. کودتاها با وجود آمده و کودتاها سبب تغییر رژیم ها شده و بازم میبینین که اون رژیم های ایدئولوژیکی بقا نداشتن. با رفتن امو رهبریشان دیگه در بین مردم اینا جای نداشتن. دیگه مشکل ایتر یک چیز است که امروز همی فکر یا همی فلسفه اگر در ذهن امو کسایی که اینا در قدرت هستن و حکومت ها رهبری میکنن چنین باشه، دیگه ای طبیست که امو فناپذیر است و بقا نداره. در ایران هم معاینی چیز، در ایران ببینن انتخابات میشه، رئیس جمهور انتخاب میشه، ولی اونمو رئیس جمهور باز میره همون چیزی که شورای رهبری اسلامی میگه، اونمو کار اگر خوش است، اگر خفه است، اونمو کار باید کنه. دیگه ما فکر میکنم که این رژیم در هیچ جای دنیا صرف برای زیکی چند سباه به زندگی خود دارو بردن دیگه ایتور ریشه نمیگیرن در بین مردم. و ما فکر میکنم که حالی مردم هم باید دیگه بفهمن که تا که رژیم امو حق مردم نته، تا که امو نظام ها به پیشنهادات مردم احترام نکنه، تا که نظام ها مشروع نیاید از طریق کودتاها و زورگیری ها و قدرت های بیگانه آمدن، این چیزا یک سرسری است و بالاخره فناپذیر.
بله، تشکر. ما از خانم سیما نوری که ایام لیسانس حقوق و بین‌المللی و ماستر روابط بین‌المللی دارن از ما هم یک دو دقیقه صدا گرفتیم که اونا هم در ایران هم تحصیلات داشتن، ببینیم اونا به موضوع چی قسم نگاه میکنن.
از اونجایی که ایران یکی از بازیگرهای مهم در منطقه هسته، خب هر تغییری که در داخل سیاست داخلی یا خارجیش به وجود بیاید، توازن قدرت در منطقه را هم تغییر میده و روی رفتار گروه های مختلف، چه از نظر دولتی ها چه از نظر غیر دولتی ها، اثر میگذاره. و در مورد افغانستان هم روی تعامل ایران با طالبا و موضوعات مرزی آب هیلمن و امنیت مرزها هم تأثیر مستقیم خواهد داشت. و از لحاظ اقتصادی هم او تحولاتی که در ایران به وجود آمده، تحریم ها، نوساناتی که به صورت ارزی به وجود آمده، تغییر سیاست ها روی افغانستان هم اثر میگذاره، روی کشورهای منطقه هم اثر میگذاره، روی تجارت، روی واردات و روی ترانزیت و مواد و مسائل دیگه. اما خب وضعیت کارگران و مهاجرین و پناهجویانی که در ایران هستن و میزان ارسال پولی که از ایران به افغانستان یا برعکس صورت میگیره و مسیرهای ترانزیتی که وابسته هست، تاثیرات منفی و مثبت خواهد داشت. و هر تحولی که در داخل ایران اتفاق میفته میتونه فشار بر مهاجرین را کم یا زیاد بکنه و باعث موج جدید برگشت مهاجرین شوه و قطعا روی وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان هم تاثیرگذار خواهد بود. و ایران به خاطر اون نفوذ فرهنگی و رسانه‌ای قابل توجهی که در منطقه داره، اون روایت ها، گفتمان ها و حتی اعتراضات یا تغییرات اجتماعی میتونن یا الهام بخش باشن یا هشدار دهنده باشن. و به همین خاطر هم از طرف رقابت های قدرت منطقه را هم میتونه کم و زیاد بکنن. کشورهای مثل پاکستان، ترکیه، عربستان، حتی چین و روسیه هم تلاش میکنن که نفوذ خودان را در داخل ایران بیشتر بکنن. و این رقابت ها معمولا هم در خود ایران و هم در افغانستان نقش بسزایی داره و به هر حال گره خورده هسته. چرا؟ چون مسائلی که مربوط به تحولات داخلی هسته با اون جهت و سرعتی که خود را نشان میده روی تمامی این مسائل و سناریوها تأثیرات خود را خواهد داشت.
بله، از خانم سیما نوری هم تشکری میکنیم، اونا رو هم شنیدیم. حالا وقت ما هم به پایان آستاستا میرسه. خب دودیال صاحب، یکی هم همین متخصصین دیگه ممالک اینا میگن یک نقطه بسیار مهم، اونا میگن فعلا دیگه جنگ استخباراتی هست، یعنی کسایی که از تکنولوژی و از مسائل استخباراتی خوب پیشرفت کردن، امکانات زیادتر و خوبتر و وسیع‌تر دارن. از این نقطه نظری ممالک شرقی، یعنی ممالک جهان سوم یا ممالک سرمایه دار مثل ممالک عربی، اینا در این ساحه تا چی حد میتونن که در جنگ های استخباراتی دست بالا داشته باشن، یا چی بکنن؟ اگر کوتاه‌تر جواب بدین که به اطمر سبب یک دو دقبانه که باز خداحافظی میکنیم.
خب به مقایسه دیگه ممالک عربی و خلیج و افغانستان و تاجکستان و اینا، به مقایسه از اینا مسائل استخبارات در اسرائیل و در ایران و شمول ایران هم بسیار موفق بود، بسیار دسترازی میکرد، بسیار مداخله میکرد، گروه های را تربیه کرده بود، هم مسلح و هم به شکل استخباراتی که در منطقه بسیار فعال بود، حتی در داخل اکثریت کشورهای عراق و لیبیا و در تمام از اینا دست داشت. ولی ممالک مثل افغانستان بسیار پس مانده است، تاجکستان به می ترتیب اندازی زیاد بی خبر است و ممالک خلیج هم اقتصادشان خوب است و قدر متوجه این مسائل نیستن. اگر هستم در اوجه میبینیم ما شما که مراکز نظامی امریکا مثلا نمی در قطر و در این جایی که بود به اونو شکل هست، ولی در این منطقه آنهایی که از لحاظ استخبارات بسیار پیش بودن و تکنولوژی شان داشتن و تمام مسائل اسرائیل است و بعد از اون ایران است.
بله، حتما سید محترم، در پالی استخبارات مسئله تکنولوژی هم از روز یک مستند دیدم از تلویزیون های بین‌المللی، میگن که در آینده امی مسئله آب در زمین نه مشکل عمده خواهد شد و میگن یک منبع مهم از این هم سنگای سماوی است که نه ما که میگیم ستاره شکسته یا یک چیز میگیم یک چیزی که ستاره واری راکت واری میره، میگن از وجود از او شاید او بیایه به زمین، یعنی او میتونن او از او استحصال کنیم. به این انداز اگر تکنولوژی پیش بره، ممالک عقب مانده چی باید بکنن که امی تکنولوژی را خود یک ذره از خود بکنن؟ نه چی امکان است آقای اتمر؟
ببینین، رایش ایست که ما امی توانمندی را در خود پیدا بکنیم. وقتی که دشمنی ما با علم قدر باشه که یک وزیر ما میگه که علم مباح است، دیگه اینا لی شما خودتان قضاوت کنین که وقتی که دروازه تعلیم بروی نیم بدنه جمعیت افغانستان بسته میشه، ما چی توقع کنیم؟ و این روز دنیا، ما میخواستم بگیم که یکی از جنگ‌های بسیار مهم جنگ سایبریست که اینا تمام سیستم مثل که شما دافعه‌ها را فلش میکنین، مثل که سیستم رادار را فلش میکنین، مثل که اینمی مسائل دیگه جنگی را فلش میکنین، این سیستم سایبری اینیتر است. یعنی قوت حتی بیشتر از قوت نظامی راکت تیاره اینمی سایبر است. دمی حمله که امریکا سر نینزویلا انجام داد و این رئیس جمهور از اتاق کشید و برد امریکا، اینی کلش سیستم سایبری بود. اینا در پالیزی که تارا جت جنگی داشتن، سیستم سایبری امی کلی عملیات سیستم سایبری و پیش بود و یک مسئله بسیار مهم است. ما امروز اگر متوجه گپ ما متوجه مردم خود ما باشید که چیز سرمایه گذاری که ما میکنیم باید سر دانش مردم، سر دانش جوانان، سر سیستم تعلیمی خود که از سابق هم از وقت جمهوریت هم ما انتقاد مایی بود که این سیستم تعلیمی که شما دارین، من من هست یک استاد ایر ورتن بگم، این دودیال صاحبم هست، میفهمن اونا مسلکی هستن، سیستم تعلیمی یا نصاب تعلیمی طوری است که مطابق با ضرورت های دنیا و امروز با تو تنظیم شد. او مثل یک تابلت آسپرین است که تابلت آسپرین از کدام مواد ترکیب شده. اگر اونمو مواد به تابلت آسپرین نباشه، مؤثرات آسپرین از بین میره. نصاب تعلیمی یا مسئله آموزش امروز مطابق ضرورت و خواست و امو برکت دنیا است. ما امروز به او سیستم که مثلا 50 سال پیش 80 سال پیش بود، امروز نصاب تعلیمی رو ایجاب نمی کنه. به او وقت ما درست بود که بعضی از کلیات مثلا سعدی را می خونیم، بستان را بخون، دلستان را بخون، بیدل را بخون، اما امروز ضرورت چیز دیگه است.
بله.
او هیچ چیز دیگه نبود، فقط تفکر مایی بود که چطور ذهن شاعرانه خود فعال بسازیم. اما امروز ضرورت ما برای نان است، ضرورت ما برای دوا، ضرورت ما برای زندگی بهتر است. ضرورت ما باید همیشه در سیستم تعلیمی خود در نظر بگیریم.
بله، خلاصه مطلب در ساحه معارف و تحصیلات عالی هم یک ریفورم به خیال لازم است. روی ازی در برنامه های بعدی باز صحبت میکنیم. بسیار زیاد تشکر استادان محترم پوهان صاحب محمد بشیر دوتیال، دکتر محمد اسحاق اتمر، از اظهار نظرتان یک جان تشکر که وقت دادین و به برنامه آمدین. ازتان خداحافظی میکنیم تا برنامه های بعدی. ما مزورتان رخصت، خداحافظ و ناصرتان.